ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. سرگئی شویگو رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید که موضوع افغانستان یکی از موضوعات مهم در آجندای نشست بین المللی مسکو خواهد بود. قرار است این نشست 3 روزه در تاریخ 27 می در پایتخت روسیه مسکو آغاز شود و نمایندگان از حدود 150 کشور جهان در آن شرکت کنند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شویگو گزارش داده که موضوع افغانستان در کنار برخی مسائل دیگر در سیاست خارجی روسیه از اولویت برخوردار است. روسیه روابط نزدیک با طالبان حاکم در کابل دارد. هفته گذشته نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد و اعلام نمود که سفیر این گروه را در مسکو خواهد پذیرفت. با این حال مانند بسیاری از کشورهای دیگر روسیه نیز رژیم طالبان را به گونه رسمی به رسمیت نشناخته است. سازمان جهانی صحت افزایش موارد بیماری سرخکان در افغانستان در جریان یک ماه را بی سابقه خوانده. این سازمان روز جمعه در گزارش اعلام کرده که در یک ماه حدود 12,000 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شدند که این رقم افزایش 42% را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تنها در ماه مارچ بیماری سرخکان جان 86 نفر را در افغانستان گرفته است. وزارت عدلیه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده که یکی از فرماندهان پیشین طالبان به جرم دست داشتن در گروگانگیری یک خبرنگار آمریکایی و دو شهروند افغان در سالهای 2008 و 2009 در افغانستان و پاکستان اعتراف کرده. حاجی نجیب الله 49 ساله در سال 2020 به اتهام دست داشتن در اختطاف خبرنگار دیوید رود متهم شده بود و اکنون در آمریکا به حبس ابد محکوم شده. رسانه‌های سوریه روز جمعه گزارش دادند که عراق قصد دارد 220 هزار تن گندم را به عنوان هدیه به سوریه ارسال کند. به گفته مدیر سازمان عمومی غله سوریه، نخستین محموله این گندم‌ها هم‌اکنون به ولایت دیرالزور رسیده. این در حال است که سوریه در 25 مارچ حدود 100 هزار تن گندم خریداری کرد که گفته می‌شود نخستین خرید عمده پس از تغییر قدرت در اواخر سال گذشته در سوریه بوده و اینکه قرار است امروز مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس در روم برگزار شود. او که روز دوشنبه در سن 88 سالگی درگذشت، در مراسم امروز ساعت 10 صبح به وقت محلی در میدان سنت پتروگ روم که برگزار میشه به اساس وصیتش در کلیسای سانتا ماریا ماجوره دفن خواهد شد. شماری از مقام‌های جهان از کشورهای به شمول آمریکا، اروپا و آسیا و سازمان ملل نیز در مراسم خاکسپاری او شرکت خواهند کرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات سیر مقداره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه عملیه را سرعت میبخشه و نور کم یه عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر گامی روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم یا که در طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت می گرفته نمیتونه که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امیکار را کرده میتونه. که بعد از او کربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودیت کربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استومات نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب دارن. بعد از راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلورفیل، کربن دی اکساید و آب کس درجه حرارت هم ضروری می باشه و عامل مؤثر بالای ترکیب زایی می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که هست یه عملیه را کنتر می سازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه این عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه هم ATP ساخته شوه. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که با کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگوین. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارن و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل میکنن، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده میتونن تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از او انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودیت انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه، که عملیه تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه که در اساس می عملیه تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسم میباشه، که فرق از او تنها در تنفس خارجی در تنفس شعاع است که در عملیه تنفس تبادله گازها یعنی تنفس شعاع تنها یک مرحله تنفس میباشه که به صورت عموم تنفس حجروی بدون نواز یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میایم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با می سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودیت اکسیژن به نام تنفس حوازی میشه، که می تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن که صورت میگیره ایرا به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه، که در نتیجه عملی کربن دی اکساید و آب کاستا یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازی میشه، که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن است و تنفس غیر حوازی که است تجزیه مواد غذایی بدون موجودیت اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی است در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر را طی میکنه که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیر انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه، یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال میاییم این مرحله به زیر خانش میگیریم که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه که در نتیجه از او پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره که در این مرحله مواد قندی یا هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم حجره در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر هوازی یا هم انایروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملی از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ای تی پی حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کریبس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کریبس یا هم کریبس سایکل صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کریبس درباره تنفس حجره تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هاضم به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه، و در مرحله دوم مواد خوراکه قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره، و در مرحله سیوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کریبس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مراحل میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره که از این سبب او را تنفس هوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزایم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع CO8 ATP که از این مدل معلوم میشه که عملیه تنفس یک عملیه خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزایم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ای تی پی انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه، و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ای تی پی تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کریبس مختل میشه که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، یعنی دمی حالت باسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به تنفس غیر هوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر هوازی چی میشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون رزرات خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که این نوع تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میآید. تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملی وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید، که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل، و در تخمر لکتیک اسید که قند به لکتیک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملی تخمر با واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتری و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کاربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که به واسطه از او نباتات از تخمر قند الکل و کاربن دی اکساید وجود میآید که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اجسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات به واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه و در تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس ششها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کاربن دی اکساید میشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه کده این مرحله به خاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به عملی تنفس و ترکیب جایی صحبت های داشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب جایی که میباشه آب و کاربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلوروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب جایی که از به انرژی نور آفتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از این عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملیه آب و کاربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملی تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجودات زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم که تنفس حجروی عملی است که واسطه از حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از او هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از او هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که در تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن با تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید اتپی را هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشد در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنین زنجیره انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را با مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه زود نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه شش تنفس حجروی خواندیم که تنفس شش‌ها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب جایی صحبت داشتیم که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تمیری میباشه، ولی برعکس از این عملیه تنفس یک عمل تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرکوتا را چه به درس امروزیتان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس العمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات نو بودن، عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتی که عضلات قلب عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نل‌های جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضیه بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستند که بالایشان استخوان‌ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی از دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که برام رشته‌های عضلاتی میشن دارن هستن که هر رشته از یه با از بنامه میبریفلی یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط زلات به وجود میاد که از هر رشته از او ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره زلات است که در داخل از او میوفلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض زلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP هم ادینوسین تریفوسفات تولید میکنه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستند میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه‌ای سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون از بین بره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط دهنده است و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های زیاد چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیزم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه، تمام شان هورمون ها را تنظیم می کنند که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای از تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه که می وید که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غدهای اندوکراین به حجرات هدف می رسند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن بتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاست می باشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از عبارت می باشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثبت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازد که پروتئین مخصوصی را بسازد یا انزیم خاص را فعال کنه و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیری قشای حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت می داشته باشیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد به دیگر قسمت های بدن می باشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جیان خون یا مایع دوره در حجرات لیمف می ریزند که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری انجام می ده. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین می باشه که خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان هایی که میاره زیر مطالعه قرار می دیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دیگه است که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، استاد عزیزم امروز به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن، نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه فعالیت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشید اغذاها هم و همی هورمون ها هم بالای می اغذاهای مخصوص باز میشه هم بالای می اغذاهای مخصوص فعالیت میکنن که اغذاها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذاهای حجرات هدف به حجره پایان میده تا فعالیت خود را تغییر بده. خب شاگردان عزیز بعد از مراجعه به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و حصه و یه هم متوقف بسازه شاید محرکه عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک هایی که میه به شمول هورمون میباشن که میکانیزم که فعالیت یک غده را تغییر میده فیدبک منفی هم نگتیو فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شوه با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال را به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شوه ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شوه و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شوه ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه، مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک میکنه تا تیروکسین تولید کنه و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین میرسه افراز TSH توسط غده نخامیه معنی میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت همی داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا با قطع معین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاگردان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا می باشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز در خون پایین میاره. مثلا هورمون گست هورمونی که الان ذکر کردم حجرات عضلات تحریک میکنه تا گلوکوز به سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلیسکرات یعنی قند جان قیمتی می باشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه، اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره شده آزاد سازه تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمده باشه بالا بره که به خاطر تنظیم تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز سطح بلند کلسیم در خون غده تایراید را تحریک میکنه تا هورمون به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز هورمون پاراتایراید که است توسط غدوات پاراتایراید تولید میشه که از این طریق در بلند بردن سطح کلسیم تاثیر میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون آزاد سازه و دوم گرده ها را بدن میسازد تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه و سوم هورمون پاراتایروید که هست مقدار ویتامین دی را که وجود میسازد بلند میبره و ویتامین دی به خاطر اما ضروری میباشد تا اینهای کلسیم را جذب کنه. بعد از شاکدن عزیز میم راجع به غده نخامیه صحبت می داشته باشیم که غده نخامیه یک غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک سه دماغ که به نام هایپوتالاموس یک میشه موقع داره که جسامت ازو به قطر یک دانه نخود میباشه که این غده هورمون های زیاد افراز میکنه که بعد از ازو فعالیت برخی از غده های اندوکراین در قسمت های دیگر بدن تنظیم میکنه که در رسی قسمت از قدامی وسطی و خلفی میباشه و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی لازمی افراز میشه که بعدا انشالله زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد بینوبوینس جزالات و غضروفا و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه که شاگردان عزیز در صنف نهم ما خوانید که هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شود سبب رشد سری انسان میشه و انسان در قوی هیکل میباشه و قد بلند میشه که قد بعضی از زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی میرسه که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگنتیسم یاد میشه که اگر هنگام طفولیت هورمون امی هورمون از حد معین کمتر افراز شود سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد فلمی